أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل اول قائلین به امتناع مورد بررسی قرار گرفت و به تفصیل درباره مقدمات این دلیل و راهی که برای اثبات امتناع در اون طی شده سخن گفته شد. دلیل دوم بر امتناع اجتماع امر و نهی در واقع به مراحل متقدم بر امر و نهی برمیگرده. دقت کنید، در دلیل اول بحث بر این بود که با توجه به اون مقدمات چهارگانه اساساً امکان ندارد یک شیء هم مأمور به باشه و هم منهی عنه. صلات در دار قصبی نه، یعنی نمیتواند هم متعلق امر واقع بشه هم متعلق نهی. خب این به نسبه به خود امر و نهی بود. دلیل دوم به نوعی به مراحل متقدم بر امر و نهی برمیگرده. مراحل متقدم بر امر و نهی در واقع همون مبادی امر و نهیه، مبادی که در نفس مولا موجوده. از جمله اراده و کراهت. این که یک چیز هم متعلق اراده واقع شود هم متعلق کراهت. این که یک چیز هم محبوب باشه هم مبغوض. این که یک شی هم دارای مصلحت باشه هم دارای مفسده. این که یک شی عرض به حضور شما بخواد هر دو جهت درش باشه، این عرض به حضور شما ممکن نیست. ببینید، ما وقتی میگیم مراحل متقدمه بر امر و نهی، یعنی اون مراحلی که در افق نفس مولا شکل میگیره و منجر به امر و نهی میشه. شما حالا در موالی عرفی این رو تصویر بکنید، حالا با یه تفاوت‌هایی در مورد خداوند هم به نوعی میشه این رو گفت. مولایی که میخواد امر بکنه، این قهرن طبق نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد میبینه در یه چیزی مصلحت ملزمه وجود داره، بعد به خاطر این مصلحت ملزمه محبوب او می شود، بعد از آنی که محبوب شد اراده اون بهش تعلق میگیره، و وقتی اراده تعلق گرفت بعث به اون صورت میگیره و امر صادر میشه. ببینید یه مولایی که مثلا میخواد به عبدش دستور بده برو فلان کار رو بکن، این همینطوری که دستور نمیده، این که امر از او صادر میشه، این مبتنی بر این مراحله که در افق نفس او شکل میگیره. یه چیزی رو دارای مصلحت میبینه، به دنبال اون از اون خوشش میاد، محبوب اون میشه، بعد اراده میکنه و این اراده اگر به بعث تعلق بگیره میشه امر. در نهی هم همینطوره، این که یه مولایی از چیزی نهی میکنه، این بالاخره در نفس اون بر یک مبادی و مراحلی استواره. اول از همه قبل از هر چیز میبینه این چیز مفسده داره، چون مفسده داره، حالا این مفسده واقعی یا به اصطلاح به گمان خودش مفسده باشه، حالا اونو کار نداریم، ولی حتما حتی اونی که یه به اصطلاح چیزی خوب رو ازش نهی میکنه، یه مفسده‌ای در ذهنش براش تصویر میکنه، به دنبال مشاهده یه مفسده یا درک مفسده مبغوض اون میشه، این تنفر پیدا میکنه به خاطر اون مفسده. وقتی که مبغوض شد، عرض به حضور شما، انزجار پیدا میکنه و زجر، یعنی ارادت و زجر در او پدید میاد، یا به تعبیر دیگه کراهت در افق نفس او شکل میگیره. کراهت همون نقطه مقابل اراده است. اینا همه به عنوان مبادی امر و نهی شناخته میشه، یعنی این مراحل طی میشه تا امر صادر میشه. دلیل اولی که برای امتناع اقامه شد ناظر به خود امر و نهی بود، اما دلیل دوم عرض به حضور شما مبتنی بر مبادی امر و نهیه، یا مراحل متقدم بر امر و نهیه که حوزش بیشتر نفس مولاست، این اصلا ناظر به افق نفس مولاست. حالا توضیح میدم به چه دلیل اونها قائلن به امتناع. وقت دلیل های بعدی، دلیل سوم و چهارم، این دیگه نه به خود امر کار داره، نه به خود امر و نهی کار داره، نه به مبادی امر و نهی، بیشتر به اون وجود خارجی کار داره. حالا اونو هم خواهیم گفت. اساس دلیل دوم اینه که ناظر به مبادی امر و نهی و مراحل متقدم بر امر و نهی، منتها در این مرحله سه بیان یا سه دلیل میشه ذکر کرد، اون کلیتشه، اما خود این قابل تجزیه است. به اگر ما بخوایم نسبت به هر یک از این مراحل جداگانه مسئله رو بررسی کنیم، میتونه یه دلیل باشه خودش. لذا اولش ما همه رو با هم ذکر کردیم. یک دلیل، یعنی حالا یک تقریر یا یک قسم مربوط به این که اساساً این که یک شیخ بهش امر بشه، این تابع وجود مصلحت در متعلق امره. اگر از یک شی نهی میشه به خاطر اینه که در متعلق نهی مفسده وجود داره و لازمه اجتماع امر و نهی این است که شیء واحد هم مفسده داشته باشد هم مصلحت. یک چیز هم دارای مصلحت باشه و هم دارای مفسده. صلات در دار قصبی اگر بخواد امر و نهی نسبت به اون اجتماع کنه، این لازمش اینه که این چیز در افق نفس مولا که میخواد بهش امر بشه، مولا هم در اون مصلحت تامه لازمت الاستیفا دیده باشد هم مفسده تامه لازمت الاجتناب و هو ممتنع. اون ممتنعه که یه چیزی هم دارای مصلحت تامه باشد و هم دارای مفسده تامه. در مرحله دیگر همین اجتماع رو اگر بخوایم تصویر بکنیم نسبت به مرحله بعدش، خب معنای این که امر و نهی در یک مورد اجتماع پیدا کنند این است که اون شی در افق نفس مولا هم محبوب باشه هم مبغوض. چون داشتن مصلحت منجر به حب به اون شی میشه، داشتن مقصده منجر به بغض میشه و نمیتونه یک شی هم محبوب باشه هم مبغوض. معنای اجتماع امر و نهی اینه که در افق نفس مولا این شی هم محبوب باشد و هم مبغوض. و هو ممتنع اون اصلا معنا نداره، امکان نداره. شما نفستون نسبت به یک شیء محبت شدید پیدا کنه و در عین حال تنفر شدید. جمع بین دوست داشتن شدید و تنفر شدید اصلا معنا نداره، این اصلا ممکن نیست. این هم یک نسبت به یک مرحله. در مرحله سوم خب تعلق الارادت ول کراهه به شیء واحد ممتنع اون. ببینید اینا همه مربوط به افق نفسه قبل از مرحله امره. این که بعد از مصلحت داشتن و محبوب شدن مولا اراده بکند متعلق اون شیء را و این رو در قالب امر اظهار بکنه، ارادت البعث داشته باشه، و در این حال بعد از آن که مفسده میبیند و مبغوض او واقع میشه، کراهت نسبت به این پیدا کنه. این محاله که نسبت به یک چیز هم اراده داشته باشه، همچی کراهت. اراده چیه؟ ما قبلا اراده رو معنا کردیم. اراده چیه؟ شوق. وقتی انسان از چیزی خوشش میاد، نسبت به اون علاقه مند میشه، وقتی یه شوقی در او پدید میاد که محرک عضلات میشه برای رسیدن به اون مطلوب، اینو میگن اراده. شما فرض بفرمایید الان میخواید آب بخورید، این مراحل میبینید آب یه مصلحتی داره، مصلحت تامه داره، این محبوب شما میشه، بعد اراده میکنید اون را، شوق شدید محرک عضلات، این باعث میشه پای شما، دست شما حرکت بکنه، بره این آب را برداره بخوره. یه وقت هم این شوق باعث میشه امر کنه، بعث کنه، به جای اینکه عضلات تحریک بشه، ارادت البعث از او در او شکل میگیره، در افق نفس او اراده تحریک کردن دیگران. به یکی میگه، مثلا عبدش میگه برو برای من آب بیار، فرق نمیکنه، اینم ارادت البعثه، اون ارادت الفعل، این ارادت البعثه. در همه این مراحل، خب شما دقت بکنید الان برسه به این جایی که شخص مولا در افق نفسش اراده نسبت به انجام این کار شکل بگیره، ارادت البعث داشته باشه، و در این حال ارادت و زجر، چون کراهت یعنی ارادت و زجر، ارادت المنع. یه وقت یک کسی میخواد توی اتاق بیاد، این خوشش نمیاد، پا میشه خودش در رو میبنده، در خونه رو میبنده که کسی نیاد. یه وقت دستور میده که این کارو نکن، ارادت المنع و زجر در او شکل میگیره. خب چطور میتواند در افق نفس مولا هم اراده نسبت به یک شیء محقق بشه تا بر اساس اون امر واقع بشه، و هم کراهت نسبت به اون واقع بشه تا بر اساس اون نهی صورت بگیره؟ مثلا این قابل اجتماع نیست. پس ببینید، دلیل دوم بر امتناع اجتماع امر و نهی در واقع به مراحل متقدمه بر امر و نهی برمیگرده، و چون ما حداقل سه مرتبه یا سه مرحله در نفس باید بگذره تا امر محقق بشه، در هر یک از این مراحل میتواند این امتناع تصویر بشه. محال بودن اجتماع امر و نهی به اعتبار محال بودن اجتماع مصلحت و مفسده فی شیء واحد.
این
این که شیء واحد هم محبوب باشه هم مبغوض باشه، اینم یه مرحله. این که شیء واحد هم متعلق اراده باشه هم متعلق کراهت، اینم یه مرحله. این اصلا ممتنعه، شدنی نیست. پس ما قائل میشیم به امتناع اجتماع امر و نهی. این دلیل دوم. چی فرمودید آقا؟ اون یه اشکال، اون یه دلیل دیگه است. اونم بله، اونو اصلا دلیل مرحوم آقای آخوند بیشتر ناظر به خود امر و نهی بود. گفتن اصلا امکان نداره شیء واحد هم مأمورون به باشه هم منهی. این دلیل در واقع به یه مرحله قبل از امر و نهی، من این همه تأکید کردم، بر میگرده. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اصلا امتناع اجتماع امر و نهی ممتنع اون، چون امکان نداره در افق نفس مولا اراده و کراهت با هم جمع بشه، امکان نداره در افق نفس مولا حب و بغض با هم جمع بشه، امکان نداره در افق نفس مولا هر حضور شما مثلا یک شیء هم دارای مصلحت دیده بشه، مصلحت تامه، هم زو مفسدت دامه دیده بشه. اینا همه بر مراحل قبل از امره. اجازه بدید، اون یه مرحله بعده که ما مثلا یکی از ادله اینه که کون الموجود الخارجی محبوبن و مبغوزن. ما الان اینجا بحث وجود خارجی رو نداریم، اینا همه عرض کردم نسبت به مراحل متقدمه بر امر و نهیه. اصلا هنوز به وجود خارجی عرض میکنیم الان دیگه. ما این همه داریم میگیم باید جواب شو بدیم ببینیم آیا این دلیل عرض به حضور شما قابل جواب هست یا نه. این دلیلیه که عرض کردم به سه نحو میشه تقریرش کرد، که هر بیان، هر تقریر ناظر به یک مرحله از مراحل مربوط به نفسه. اما این دلیل تمام نیست. چرا؟ دقت کنید اشکالش چیه؟ اشکالش این است که در افق نفس اصلا بحث عرض به حضور شما تحقق خارجی و وجود خارجی مطرح نیست. هرچه هست تصوره، هرچه هست عناوینیست که در ذهن و نفس مولا تصور می شود. در نفس این اتحاد وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی مولا مثلا وقتی میخواد تصور کنه طبیعت و صلات رو تصور میکنه. طبیعت و صلات یک سره دارای مصلحته. طبیعت القصب رو تصور میکنه. طبیعت القصب یک سره دارای مفسده است. خب این دو طبیعت وقتی تصور میشوند، هر کدام دارای مصلحت یا مفسده مربوط به خودشون هستن و هر کدام غیر از دیگری است. متصور در صلات غیر از متصور در قصبه. متصور در محبوب غیر از متصور در مبعوضه. مورد تعلق ارادت البعث با مورد تعلق ارادت الزجر دوتا هستن. اصلا اونجا در هیچ یکی از این مراحل سگانه نفس، مراحل سگانه قبل از امر که در افق نفس تحقق پیدا میکنه، در هیچ یکی از این مراحل این اتحاد بین اینا پیش نمیاد تا بخواد اشکال بشه که نمیشه شیء واحد محبوب باشه و مبغوض باشه، نمیشه شیء واحد متعلق اراده قرار بگیره و متعلق کراهت. اصلا شما نمیتونید این تصادق را در ذهن ایجاد بکنید. در ذهن اون چه تصور میشه طبیعت کلی صلاته و طبیعت قصد. پس اگر فرضاً بگیم تصور کرده صلات در دار قصبی را به یه عنوان کلی، باز این وقت به طبیعت و صلات نگاه میکنه، اونو دارای تمام مصلحت میبینه، دارای مصلحت تام میبینه. وقتی به قصد نگاه میکنه، اونو دارای مفسده تامه میبینه. بالاخره این متصور و وجود عنوانی اینها هر کارش هم بکنن در ذهن با هم متحد نیست، اتحاد در خارج پیش میاد، در یه ظرفی غیر ظرف ذهنی، در ظرف تحقق مبادی امر و نهی اتحاد اصلا پیش نمیاد. تو ما بخوایم بگیم عرض به حضور شما اینا با هم قابل اجتماع هستن یا نیستن، قبلا هم عرض کرده بودیم که وقتی مولا مثلا میخواد صلات رو تصویر میکنه و امر رو بکنه، اصلا اطلاقی که در اقیم الصلاته، این با توجه به این که این طبیعت دارای مصلحته، این امر صورت میگیره و دارای مصلحت تامه میشه، دارای محبوبیت میشه. اینا به عینه در باب قصب هم همینطوره. پس دقت بفرمایید، برخلاف تصور مستدل که فکر کرده این دو عنوان و این دو مفهوم در ذهن هم با هم متحد می شوند، اساساً ظرف اتحاد کجاست؟ خارج. تصادق مربوط به عالم خارج، در ظرف تعلق عرض به حضور شما امر که ذهنه هیچ اتحادی نیست. اونجایی که داره امر میکنه اصلا نظر به اتحاد نداشته، اینجایی که داشته نهی میکرده نظر به اتحاد اصلا نداشته. هر کدوم به نحو مطلق یا امر بهشون تعلق گرفته یا نهی. اصلا جای این نیست که حتی در ذهن تصور کنه ممکنه این ذهن نماز در دار قصبی مثلا انجام بشه، کاری به این نداره. اون میگه این طبیعت دارای مصلحت امر میکنه، میگه این طبیعت محبوب منه، میگه این طبیعت عرض به حضور شما شوق شدید من به اون دارم که مثلا انجام بشه توسط مکلف. امر میکنه. در مورد قصد هم همینطور. پس در ذهن اساساً که ظرف تعلق امر و نهیه هیچ اتحادی بین این دو طبیعت پیش نمیاد. هرچه هست مربوط به عرض به حضور شما خارج است. وجود عنوانی اینا هم همینطوره، یعنی هم وجود به اصطلاح خود اینها، این تصور اینها، متصور اینها، و هم وجود عنوانیشون به هیچ وجه در ذهن اتحاد با یکدیگر پیدا نمی کنند. ولی شما میتونید تصور کنید صلات در دار قصبی رو در ذهنتون، ولی اینا این متعلق امر و نهی این نیست. متعلق امر صلاته، وجود عنوانی صلات یا اون چیزی که در صلات تصور شده. متعلق نهی وجود عنوانی قصبه. خود عنوان متحدن نه در مقام امر بهش توجه شده نه در مقام نهی. پس اصلا ایشون میخواد در واقع اینجوری ریشه هر سه اشکال و هر سه دلیل رو به یه معنا بزنه، چنانه میخواد بگه آقا شما استدلالتون رو بر یک پایه نادرست استوار کردید. گمان شما اینه که شیء دارای مصلحت و شیء دارای مفسده با هم در ذهن متحد میشن و میخواد امر و نهی به اونها تعلق بگیره. شیء محبوب و شیء مغضوب در ذهن با هم متحد میشن و امر و نهی بهش تعلق میگیره. نه، اصلا در ذهن هیچ اتحادی بین این دو وجود عنوانی پیش نمیاد. در مقام تعلق امر و نهی که در ذهن اتفاق میفته هیچ اتحادی بین العنوانین، بین وجود این دو عنوان پیش نمیاد. پس اساس این دلیل عرض به حضور شما باطله و این نمیتونه دلیل بر امتناع باشه. اینم یک دلیل. دلیل دوم که چهارشنبه است. بله چشم. بله نه خوب شد یادآوری کرد بالاخره. هر دو حضور شما اینم دلیل دوم که اشکالشو امام رحمت الله علیه هم بیان کردن و به نظر ما مورد قبول هم هست. نه اگر بخواییم مناهج جلد 2 صفحه 115. اما روایت که حضرات فرمودن در حد مختصر، چون وقتم خیلی نیست، یه روایت عرض به حضور شما کوتاه میخونم از امیر المؤمنین در نهج البلاغه حکمت 203. امیر المؤمنین میفرماید عجب المرء به نفسه احد و حساد عقله. عجب و خودبینی یکی از حسادت های یا یکی از حسودان عقل آدمه. ببینید عجب باعث میشه که به عقل حسادت بکنه، یا به تعبیر دیگر خودبینی رشک برنده به عقل است. این یعنی چی؟ اینکه این خیلی جمله عجیبیه، اینکه امیرالمؤمنین میفرماید عجب المرء بنفسه احد و حساد عقله. ببینید، من برای اینکه این مسئله روشن بشه، گاهی انسان کارهای انجام میده که باعث مثلا عجب و خودبینی و عرض به حضور شما خودپسندی میشه. دیدید آدم یه کار کوچیکی یه وقت ممکنه انجام بده، این در ذهنش بزرگ میاد و خودپسندی براش حاصل میشه. البته عجب و غرور و تکبر اینا اموری هستند که به هم نزدیکن اما با هم دیگه کاملا فرق دارن. غرور غیر از عجب، غیر از عرض به حضور شما تکبر. اگر انسان یک کاری انجام بده عرض به حضور شما و این کار را بزرگ ببینه و باعث خودپسندی بشه که بله ما بالاخره همچین کاری کردیم، حالا این میتونه یه بالاخره عبادت باشه، میتونه یه حالا عبادت به معنای خاص یا نه یه خدمتی به دیگری باشه، یه اقدامی به نفع کسی، به نفع جامعه، به نفع یه جمعی کرده باشه. اگر این خودبینی برای انسان حاصل شد و این رو در میزان عقلش مورد سنجش قرار نداد، این باعث گرفتاری اوست. یعنی دیدید نسبت دو حسود با هم دیگه چگونه است؟ یا نه یک کسی که به دیگری حسادت می‌ورزه، حسود به هیچ وجه محسود را، محسود و علی را مورد توجه قرار نمیده، اصلا حسابش نمی‌کنه، اصلا نمی‌خواد به حساب بیاد، میخواد نادیدش بگیره، میخواد هرچه بیشتر نقش او رو کمرنگ بکنه و خودش را پررنگ جلوه بده. حسود اینجوریه دیگه. حسود اصلا از این که اون شخص محسود مطرح میشه، نامش، عنوانش یا امکاناتی براش فراهم میشه یا یه موقعیتی پیدا میکنه اصلا در رنج و عذابه. تمام تلاش حسود این است که محسود را حتی الامکان محو بکنه، نامشو، یادشو، بالاخره نادیده گرفته بشه، هرچه بیشتر از این جهت محسود متروک بشه این برای حسود خوشایندتره. حالا عجب حالت خودبینی برای انسان یه همچین وضعیتی داره. کسی که گرفتار عجبه در واقع داره به عقل حسودی میکنه، یعنی عقلش رو کنار میگذاره، یعنی عقل رو نادیده میگیره، یعنی میخواد نقش عقل را کمرنگ بکنه. اگر آدم عقل داشته باشه با یه عبادت کوچیک گرفتار عجب نمیشه. پیامبر عظیم الشأن اسلام و امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام با اون عظمتشون و اون همه کارهایی که میکردن گرفتار عرض به حضور شما عجب و خودپسندی و خوشنودی نمیشدن. چرا؟ چون بر وجود اونها و بر مملکت اونها عقل حاکم بود و عقل اجازه خودبینی نمیداد. اما ما عجب با حسادتی که به عقل داره درب عقل را به روی ما میبنده و اون رو میخواد کمرنگ کنه. و وقتی عقل، میزان عقل در مملکت وجود ما کمرنگ بشه و نادیده گرفته بشه، انسان گرفتار این خودبینی ها و خودپسندی ها و غرور ها و بزرگ انگاشتن اعمال بسیار بسیار ناتیزش میشه. الحمدلله رب العالمین.